سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که ژوبین احمدی پیشکش می‌کند.
انتظار می رود 160 ناظر دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش شورای انتخابات با کابل بیایند. در عملیات های جداگانه در ولایات لوگر و هرات 27 مخالف مسلح کشته شدند و در حملات هوایی اسرائیل در جریان 13 روز گذشته 45 فلسطینی در نوار 345 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید انتظار می رود که 160 ناظر حرفه‌ای دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هفته آینده وارد کابل شوند. دانیل فلدمن، معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، این سخن را در صحبت با خبرنگاران در مرکز مطبوعات خارجی واشنگتن گفت. انتظار داریم که در هفته آینده از اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر جاها 160 ناظر حرفه‌ای دیگر را برای ادامه این روند به کابل بیاوریم. فلدمن افزود که در حال حاضر 150 ناظر بین‌المللی معتبر سرگرم نظارت پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان هستند. این مقام آمریکایی گفت که پروسه تفتیش آرا به طور کامل توسط کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظارت بسیار دقیق سازمان ملل متحد و با بهترین معیارهای بین المللی در کابل انجام می شود. او افزود که هدف از پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان این است تا روند انتخابات نهایی و مشروع شود و همچنین به میلیون‌ها رای دهنده احترام گذاشته شود. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند در عملیات هوایی نیروهای خارجی در منطقه شلوک پل علم 16 مخالف مسلح کشته شدند. دین محمد درویش، سخنگوی والی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این عملیات روز گذشته پس از آن برا انداخته شد که مخالفان مسلح بر طرح پلان فعالیت‌های تخریبی مشغول بودند. به گفته درویش، در میان کشته شده ها دو قماندان محلی طالبان نیز شاملند. در یک خبر دیگر از ولایت هرات، مقامات این ولایت میگویند شام دیروز در حمله تیاره های بی پیلوت 16 مخالف مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سید فضل‌الله وحیدی، والی هرات، به رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در ولسوالی اوبه صورت گرفته است. طالبان مسلح تا حالا در مورد تبصره نکردند. برخی از استادان در اکادمی علوم واقع در چهارراهی زنبق شهر کابل ادعا می کنند که صدیق افغان با حمایت نیروهای امنیتی می خواهد ملکیت این اکادمی را غصب کند. عبدالاحد منگل، یکی از این استادان، لحظات قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که همین اکنون رئیس این اکادمی توسط برخی از افراد مورد تهدید قرار گرفته و تلاش ها برای غصب این ملکیت دولتی جریان دارد. اما سید نظام الدین وحدت، رئیس ناحیه دهم کابل، با رد این ادعا می گوید که ملکیت این محل به نام مرکز ریاضی فلسفی جهان ثبت می باشد.
در دفتر ما به نام مرکز ریاضی فلسفی جهان ثبت است، در دفتر ملکیت های ما. اما اکادمی علوم ادعا دارد که ما پیش از اینکه به این نام ثبت شود، این جزء ملکیت های اکادمی علوم.
آقای نظام الدین می گوید که این یک مسئله حقوقی است و باید با ارائه اسناد موثق از مجراهای قانونی آن دنبال شود. صدیق افغان در حال حاضر ریاست مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی را به دوش دارد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 80 پول، یک یورو 76 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 573 افغانی. تا لحظات بعد شنونده خبرهای جهان خواهید بود. اسرائیل اعلام کرده است که تهاجم زمینیش به فلسطین را افزایش می‌دهد. نظامیان اسرائیلی در اعلامیه امروز گفتند که نیروهای اضافی را برای محاصره در فلسطین فرستادند. اسرائیل حمله‌های هوایی خود را در 8 جولای در پاسخ به پرتاب راکت از سوی حماس آغاز کرد. مقامات در غزه گفتند حدود 345 فلسطینی که بیشتر آنان را افراد ملکی تشکیل می‌دهد، در جریان 13 روز درگیری در نوار غزه کشته شدند. اما در این جریان تنها 5 سرباز اسرائیلی و 2 فرد ملکی اسرائیل کشته شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای تامین یک آتش‌بس از سوی سازمان ملل متحد، مصر، قطر، فرانسه و کشورهای دیگر پیشرفت‌هایی را در دنبال نداشته است. بر اساس گزارش‌ها افراد مسلح 21 محافظ سرحدی مصر را به روز شنبه در نزدیک سرحد با لیبیا کشتند. مقامات امنیتی میگویند که افراد مسلح قاچاق بران بودند. اما یک سخنگوی نظامی مصر در صفحه فیسبوکش نوشته که این حمله توسط ترورستان صورت گرفته است. او گفته که یک مرکز ذخیره سلاح‌ها در درگیری طرفین منفجر شده که بر علاوه 21 کشته 4 زخمی نیز بر جا گذاشته است. مقامات امنیتی گفتند که 2 قاچاقبر در این جریان کشته شدند. گفته شده این درگیری در منطقه وادی الجدید، جایی که سرحد میان سودان و لیبیا را تشکیل می‌دهد، رخ داده است. گروه‌های جدایی طلب مسلح در شرق اوکراین برای دومین روز پی هم از بازدید ناظرین بین‌المللی از تمامی محل سانحه هوای خیر جلوگیری کردند. در نتیجه هدف قرار گرفتن یک طیاره شرکت هوایی مالزیا به روز سه‌شنبه در شرق اوکراین 298 تن کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید یک تیم ناظرین تنها اجازه یافتند تا از بخش محل حادثه که پارچه های طیاره در آن دیده می شد بازدید کنند. الکساندر هاگ مسئول تیم نظارتی این سازمان برای اوکراین گفته که برای آنها اجازه داده شد تا بخش بزرگتر محل را نسبت به روز گذشته در این محل ببینند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه سرگی لاوروف گفته که واشنگتن از نداشتن دسترسی ناظرین بین المللی به محل سانحه هوایی نگرانی دارد.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه حاضر و در کمتر از یک ساعت دیگر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. کار نصب سیم خاردار و حفر خندقها در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستان متوقف شدند. کاهش و تأخیر در کمک‌های بین المللی با افغانستان باعث به وجود آمدن مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی شده است.
این سال همه کمک‌های جامعه جهانی که باید با ما می رسید باری نرسیده، ما را به یک سلسله چالش‌های مالی مواجه ساخته.
در ادامه امین برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه ها امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان خواهیم داشت. دزدی پول از طریق تلفن های موبایل مشکلی که در ولایت بامیان گسترش یافته.
پارسال برای ما یک زنگ آمد که تو برنده 2 لک افغانی شدی، تو یک 1500 روپیه رای کمیز تو باز بیا بگی. یه 1500 روپیه رای کردیم ولی پسان زنگ میزنیم گل خوردم 1500 روپیه رسد.
رئیس جمهور اوکراین میگوید مداخله در کار تحقیق بین المللی را در مورد سانحه هوایی در شرق این کشور تحمل کردن نمیتواند. در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک مقام ارشد آمریکایی روی عملی شدن توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. 2 نامزد ریاست جمهوری در 12 جولای روی تفتیش تمامی آرای دور دوم انتخابات و نیز ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. دانیل فلدمن معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که هدف از تفتیش آرای این است که انتخابات نهایی و مشروع ساخته شود. بیشتر مصطفی صدیقی به شما میگوید.
یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که واشنگتن با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در هماهنگی با دفتر سازمان ملل متحد در کابل از نزدیک کار میکند تا اطمینان حاصل شود که توافق 12 ماه جولای در عمل پیاده شود. دانیال فیلتمن، معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، این سخن را در صحبت با خبرنگاران در مرکز مطبوعات خارجه واشنگتن گفت. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در 12 ماه جولای روی تفتیش 100% آرا و همچنین ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. فیلتمن افزود:
The purpose of the audit is to finalize and legitimize the election.
هدف از پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان این است که روند انتخابات نهایی و مشروع ساخته شود و همچنین به میلیون ها رای دهنده احترام گذاشته شود. این مقام آمریکایی افزود که پروسه تفتیش آرا به طور کامل توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تحت نظارت بسیار دقیق سازمان ملل متحد و با بهترین معیارهای بین المللی در کابل انجام می شود. فیلتمن افزود که در حال حاضر 150 ناظر بین المللی معتبر در کابل فعالیت می کنند و انتظار می رود که هفته آینده 160 ناظر حرفه‌ای دیگر برای نظارت از پروسه تفتیش آرا به این تیم بپیوندند. معاون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت که مردم افغانستان دموکراسی را می خواهند که برای همه شان کار بدهد. این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده می خواهد که انتخابات اراده مردم افغانستان را مشروعیت بخشد و به موفقیت های 13 سال گذشته در بخش های خدمات اجتماعی، معارف، سطح عامه، پروسه تقویت دموکراسی و همچنین نقش زنان افزوده شود. فیلتمن گفت که آمریکا هیچگاه از یک نامزد مشخص حمایت نکرده، ولی از یک روند معتبر، شفاف و فراگیر حمایت میکند. پیش از این رئیس جمهور آمریکا از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تلاششان برای حل و فصل جنجال انتخاباتی ستایش کرد. باراک اوباما به تازگی در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود پایان ماموریت نظامی بین المللی در این کشور، تعهد آمریکا را نسبت به یک افغانستان متحد و دموکراتیک برجسته می سازد. اوباما افزود که اگر هر دو نامزد به وعده هایشان عمل کنند، افغانستان شاهد نخستین گذار قدرت به گونه دموکراتیک خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
هیئت موظف شده از سوی شورای امنیت ملی افغانستان به رهبری وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل میگوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندقها در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی متوقف شده است. اکرم خپلواک، وزیر سرحدات اقوام و قبایل، در صحبت با رادیو آزادی گفت نظامیان پاکستانی میخواستند در یکی از ولسوالی‌های پکتیکا سیم خاردار نصب کرده و خندق نیز حفر کنند. فرشته ندا در کابل با آقای خپلواک صحبت کرده و نخست از وی در مورد کار این هیئت پرسیده است.
در مسیر خط دیورند نه فقط در یک دو موقعیت پوجه پاکستان یا حکومت پاکستان مثل سابق واره میخواستن که سیم خاردار یا چکوری در حدود خط دیورند شروع کنه و عکس العمل جدی نیروهای سرحدی و هر دو طرف خط دیورند مواجه شده و به مخاطر بود که امیر باید بررسی شود و مثل سابق واره در موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان واضح استن که هیچ چیزی که معنی رابطه اقوام شوه و خلاف وصول و خلاف پرنسیف های بین دول باشه قابل پذیرفتنی نیستن.
وزیر صاحبی، خندق ها و سیم خاردار ایجاد شده در اوجا یا میخواستن که بسازن؟
شما دو جریان هستین که یک و نیم ماه پیشتر در ولایت قندار در ولسوالی معروف و یک ماه پیشتر باز در ولایت فکتیکا در ولسوالی تروه همه کار بود باز موانع ایجاد شدن بند کردن و یک روز پیشتر دوباره باز ماشین آلات و چیزای آورده بود در ولسوالی تروه ولایت پکتیکا به حدود 80 تا 90 کیلومتر میخواستن که امی ساحات هموار را هم چقوری کنه و هم سیمی خاردار را نصب کنه که بدون از عکس العمل نیروهای سرحدی ما با عکس العمل اقوام منطقه هم مواجه شدن به این خاطر که در این تمام خط دوران زمینا و روابط و اقوام شریک هستن و او نمیتونه که امی سیمی خاردار را بفذرن به این خاطر که او در تمام خط دوران روزانه روابط داره و روزانه به خریجات و به محلات خود میره و میره.
نتیجه نهایی حیات کنجا بود توظیف شده و نتیجه نهایی کاری از چی شد بالاخره و آیا او برگشتن یا موجه هستن؟
نه او خو حیاتی از محل هستن، حیاتی از محل هستن، از کابل کسی نرفته، فقط وزارت محترم امور داخله و وزارت سرحدات مواظب بودن تا کامیرا بررسی کنه، چیزی که ضرورت داره باید او را حل کنه و حد از محل بود.
وزیر صاحب در رابطه حکومت افغانستان آیا با مقامات پاکستان چونی چندین بار تکرار شده به خاطر جلوگیری از وقوع همچو کارا آیا با حکومت پاکستان هم در تماس شدن و عکس العمل اونا چی بوده در این مورد؟
بار بار شما دمی 67 سال که مسئله سیمی خاردار و مسئله کنترل خط دوران هستن، موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار واضح استند، نمو هیچ شک و تردید نیستند و ای بار بار مطرح شده و هم از طرفی که سابق کمیته سه جانبه ناتو و افغانستان و پاکستان بود هم مطرح شده و در مجالس دو جانبه هم مطرح شده که یک مسئله جدی و اساسی استند.
اکرم خپلواک وزیر سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت مالیه افغانستان میگوید کاهش و تأخیر در کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان باعث به وجود آمدن مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی شده است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه بین المللی به دلیل کندی روند انتخابات افغانستان و عدم توازن سیاسی کمک‌هایش را به تأخیر انداخته است. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند در چنین وضعیت نیاز است تا حکومت افغانستان به خاطر بیرون رفت از مشکلات اقتصادی به منابع عایدات داخلی توجه کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت مالیه افغانستان از کاهش کمک‌های جامعه جهانی نگرانی دارد، اما میگوید تلاش‌هایی که از سوی این کشور با جامعه جهانی ادامه دارد، این مشکل تا دو ماه دیگر حل خواهد شد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی کمک‌هایش را به دلیل کندی در روند انتخابات و عدم توازن سیاسی در افغانستان کاهش داده و یا هم به تأخیر انداخته است. آقای جیلانی میگوید این کار جامعه جهانی سبب مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی حکومت افغانستان شده است.
در این اواخر همین کمک‌ها یک سلسله به کندی مواجه شده و همچنان کمک‌ها کاهش یافته. همین کمک‌ها که به وقت و زمان نمی‌رسد ما را به کسر مواجه ساخته. امسال همون کمک‌های جامعه جهانی که باید به ما می‌رسید باری نرسیده، ما را به یک سلسله چالش‌های مالی مواجه ساخته.
وای همچنان میگوید به خاطر بروز این مشکل کار برخی از پروژه انکشافی به تعویق افتاده و در بودجه یادینی صرفه‌جویی کردند. با گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی سبب کسر 21 میلیارد افغانی که معادل 375 میلیون دلار می‌شود در بودجه انکشافی افغانستان شده است. با اساس معلومات وزارت مالیه، امسال بودجه انکشافی 148 میلیارد افغانی بوده که این رقم شامل بودجه اختیاری و غیر اختیاری می‌گردد. اما مسئولان این وزارت میگویند آنان به تعهداتشان با جامعه جهانی در کنفرانس توکیو عمل کرده و جامعه جهانی نیز باید به تعهدش در بخش رساندن کمک هایشان در زمان معین آن به افغانستان عمل کنند. اسوی هم به روز پنجشنبه گذشته جلسه با ریاست حامد کرزی و حضور دو نامزد ریاست جمهوری و برخی مقامات وزارت های سکتوری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. مقامات وزارت مالیه میگویند که در این نشست روی وضعیت اقتصادی در افغانستان، بهبود و انکشاف گمرکات و راه‌های بیرون رفت از چالش‌های اقتصادی بحث گردید. کارشناسان مسائل اقتصادی کاهش و به تأخیر افتادن کمک‌ها از سوی جامعه جهانی را عدم کارایی حکومت فعلی می‌دانند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل میگوید در چنین شرایط نیاز است تا بیشتر از همه به منابع عایداتی در کشور توجه صورت گیرد.
باید در بخش بلند رفتن عواید اینا باید مساوی به خرج بده. قسمت زیادی عواید به هدر میره. حق العبور که مربوط به وزارت ترانسپورت است، یا مثلا شما میبینین تکسار بعضی تکسار اینا میبخشن کابینه، بنان این همه از این به اصطلاح فساد گسترده وجود داره، خود در نهادهایی که فساد وجود داره کاملا یک تصفیه به وجود ده.
آقای اکبر همچنان از حکومت آینده افغانستان میخواهد تا برای دست گرفتن یک سیاست کادری سالم و در تفاهم با جامعه جهانی با مشکلات اقتصادی موجود نقطه پایان بگذارد. از سوی هم مردم شکایت دارند که تنش‌های انتخاباتی در کنار تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی سبب مشکلات بیکاری و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای شماره از افغان‌ها نیست شده است.
از نگرانی وزارت مالیه به خاطر کاهش و تأخیر در کمک‌های جامعه بین‌المللی شنیدین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از روزنامه های پایتخت را فریبا واحدی مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تغییر نظام در افغانستان و انتخابات کشور مطالب را به نشر رساندند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که در شرایط فعلی افغانستان اصلا آماده پذیرش نظام پارلمانی نیست. روزنامه از دید آگاهان گفته است دهه دموکراسی خود تجربه خیلی ناکام نظام پارلمانی بود و اکنون به تغییر نظام ضرورت نیست، بلکه نظام فعلی نیاز به تطبیق دارد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است اگر افغانان در کشورشان صلح و ثبات می خواهند، پس به عوض افزایش جزیره قدرت در مورد حاکمیت قانون و تقویت اساس نظام در کشور فکر کنند. سرنوشت روزنامه غیر دولتی در صفحه نخستش با عرف درشت نوشته است که مخالفت رئیس جمهور کرزی در خصوص نظام پارلمانی باید جدی شمرده شود. به باور نویسنده روزنامه، رئیس جمهور کرزی 11 سال به عنوان رئیس جمهور ایفای وظیفه کرده است، بنان مشکلات این کشور را میتواند بهتر از همه درک کند. روزنامه محور در یک مطلب گفته است که به میان آمدن خلای قانونی قدرت زمینه استفاده های نادرست را مساعد ساخته است. روزنامه میگوید که اسناد فرستاده شده به محور نشان میدهد که مقامات وزارت خارجه با جدیت تلاش دارند قبل از سپردن قدرت به رئیس جمهور جدید در خارج کشور در سفارتخانه ها، قنصلگری ها و دیگر پست های مهم را به دست بیاورند. در سرمقاله روزنامه محور از اعضای ولیسی جرگه انتقاد شده که اعضای این جرگه این را می دانند که دیگر بعد تالار این مجلس برگشته نمی توانند، روی همین دلیل قوانین را تصویب می کنند که بر آنان در آن امتیازات فراوان در نظر گرفته شده باشد. مردم از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که روند تفتیش آرا را با جدیت به سر برساند. این مسئله عنوان سرمقاله آرمان ملی را تشکیل می دهد. در سرمقاله آمده است که تمام وضعیت جاری کشور و مشکلات اقتصادی وابسته به پروسه انتخابات است، پس به همین خاطر این کمیسیون باید پروسه بررسی مجدد آرا را سرعت بخشد. یک بار دیگر روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که از چند روز بدین طرف از سوی هواداران هر دو نامزد ریاست جمهوری خبرهای به نشر میرسد که نامزدان در پهلوی مسائل دیگر در مورد گزینش رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات هم بحث و گفتگو دارند. در سرمقاله به نامزدان ریاست جمهوری پیشنهاد شده است که به قانون حرمت بگذارند و کمیسیونهای انتخاباتی را زیر پا نسازند. و در اخیر در سرمقاله روزنامه دولتی انیز گفته شده است که اراده سیاسی هر دو نامزد توافق و دید و بازدیدشان می تواند به تشکیل حکومت وحدت ملی مؤثر تمام شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات غربی. باز هم بیشتر رسانه ها به تفتیش آرایی دور دوم انتخابات و آنچه پس از دور دوم رای دهی میگذرد تمرکز کردند. مجله اکونومیست در مطلب می نویسد بحران سیاسی که در افغانستان آغاز شده بود شاید این کشور را به بی‌نظمی و حتی جنگ سوق میداد، اما به نوشته مجله کنار آمدن دو نامزد به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنان احساس خوب نامزدان توانست مفکوره فاجعه را دفع کند. اکونومیست می نویسد دو نامزد ریاست جمهوری روی تشکیل ریاست شورای اجرایوی در افغانستان توافق دارند و چون این معامله شاید برای مشکلات ساختاری نظام سیاسی افغانستان یک راه حل باشد. مجله همچنان از تقسیم قدرت میان نامزدان یادآور شده و می نویسد موقف نو رئیس شورای اجرایوی به نامزد بازنده واگذار خواهد شد و پس از دو سال با برگزاری لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان به منظور تشکیل کرسی صدر اعظم تعدیل وارد خواهد شد. بنوشته اکونومیست، اگر رهبران افغانستان بتوانند تشکیلات آینده را به درستی پیش ببرند، آنها خدمت بزرگ به کشورشان خواهند کرد. مجله در اخیر این مقاله می نویسد در افغانستان هر کار شاید به صورت فوری به سمت نادرست به پیش شود، اما بنوشته اکونومیست، وزیر خارجه آمریکا کمک کرد تا اطمینان حاصل شود که فرصت برای انجام کار مساعد شد که پیش از این درباره اش فکر هم نشده بود. نشریه فارن پالیسی به مسئله دیگر توجه کرده و می نویسد تاسیساتی که آمریکا برای نیروهای امنیتی افغان سپرده با خطر آتش سوزی روبروند. نشریه به نقل از مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد از 1800 تاسیسات به شمول پوسته ها، کلینیک های صحی و استیشن های اطفائیه که ایالات متحده برای نیروهای افغان سپرده، تقریبا همه ایشان با خطر روزافزون آتش سوزی روبروند. فارن پالیسی بخش از نامه جان سوبکو را هم نشر کرده که از مسئولین انجینری اردوی آمریکا خواسته است تا روی تسلیم دهی 285 ساختمان با اردوی ملی افغان غور مجدد کنند. گفته می شود این ساختمان ها که شامل 83 پوسته، 4 کلینیک صحی و 2 استیشن اطفائیه می شوند، از معیارهای پایین مسئولیت برخوردارند. نشریه فارن پالیسی می نویسد این عجله و فشار اردوی امریکا به خاطر است که نیروهای امنیتی افغان به زودی و با خروج بخش بزرگ از قوای بین المللی از افغانستان برای جنگ آماده شوند. به نوشته نشریه تا حالا 2 تاسیسات که برای نیروهای افغان سپرده شدند در نتیجه آتش سوزی از بین رفتند. فارن پالیسی به نقل از دفتر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نوشته که در نتیجه یک تحقیق دریافته است از میان 2000 ساختمان که برای نیروهای افغان ساخته شدند 1600 آنها با معیار های مسئولیت سازگار نیستند. اما قول اردوی انجینران اردوی امریکا با این یافته های جان سوبکو موافق نیست. انجینران نظامی استدلال می کنند که نیروهای امنیتی افغان می توانند در جریان کدام آتش سوزی احتمالی از این ساختمان ها و تاسیسات فرار کنند. با گفته قول اردوی انجینران اردوی امریکا، از میان 1600 ساختمانی که به نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده شده، 613 ساختمان آن با معیارهای بین المللی مطابقت دارند و نیاز نیست تا آنها دوباره بازسازی شوند. رئیس جمهور اوکراین گفته است که مداخله در کار تحقیق بین المللی را در مورد سانحه هوایی در شرق این کشور تحمل کردن نمی تواند. پترو پروشینکو این موضوع را دیروز در حال گفت که جدایی طلبان طرفدار روسیه ناظرین بین المللی را نگذاشتند که از محل سقوط طیاره مالزیایی در شرق این کشور دیدن کنند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین برای دومین روز پی هم مفتشان بین المللی را نگذاشتند که از خرابه طیاره مالزیایی دیدن کنند. با اساس گزارش ها طیاره در هفته هم جولای با اصابت راکت سقوط داده شد و تمامی 298 مسافر و عملیان کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که این تیم ناظران تنها اجازه یافته تا از بخش از محل که در آن پارچه های طیاره باقی مانده دیدن کند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که مداخله در کار تحقیق کنندگان بین المللی را تحمل کرده نمی تواند. دیروز حکومت اوکراین جدایی طلبان را متهم ساخت که آنها با کمک روسیه تلاش کردند تا شواهد آنچه که یک جنایت بین المللی خوانده شده را نابود کنند. کیف همچنین گفت که جدایی طلبان 38 جسد را به سردخانه در دونسک منتقل کردند. یک قماندان شورشی به تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که جدایی طلبان شواهد را لمس نکرده و جعبه سیاه حاوی اطلاعات پرواز طیاره را نیافتند. این قماندان شورشیان از مسکو خواست تا در پیدا کردن اجساد که پس از 2 روز در گرمای سوزان تابستان شروع به پوسیدگی کرده اند کمک کند. ویتالی نادا یک مقام استخباراتی اوکراین در این حال گفته است که شواهد قانع کننده در دسترس دارد که طیاره توسط یک سیستم راکتی ضد هوایی که از سوی یک گروه از شهروندان روسیه رهبری می شد سقوط داده شده است. شورشیان نمی توانند که از سیستم بسیار پیچیده و با تکنولوژی بالای BUK-1 استفاده کنند. برای استفاده از این سیستم ضد هوایی با آموزش نظامی عالی نیاز است. ما به یقین می دانیم که این یک تیم روسی بوده. شهروندان روسی سیستم راکتی ضد هوایی BUK-1 را رهبری می کردند و آنها از قلمرو فدراسیون روسیه هم را با راکت انداز آمده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا خواهان تحقیقات بین المللی کامل و مستقل در این مورد شده و از همه طرف ها خواسته که به تحقیق کنندگان امکان دسترسی به تمام قسمت هایی که طیاره در آن سقوط داده شده را فراهم کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که شواهد نشان می دهند که این طیاره توسط یک راکت زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده سرنگون ساخته شده است. در این حال یک سخنگوی حکومت آلمان گفت که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق کرده اند که یک کمیسیون